ساعت 14 در ایران است. این مجله نیمروزی ویژه رادیو فردا است. بعد از ظهر پنجشنبه است، 30 آبان ماه 1398. شنونده رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم که از نقاط مختلف ایران همراه ما شده اید یا از سایر نقاط جهان رادیو فردا رو برای دریافت خبرهای خودتون انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در حدود یک ساعت پیش رو با ما بمانید. میپردازیم به ابعاد مختلف تحولات در ایران، از بازداشت‌های گسترده خواهیم گفت تا قطع اینترنت. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. برآوردهای رادیو فردا که بر اساس آمار ارائه شده از طرف نهادهای حقوق بشری، فیلم‌های منتشر شده و تحقیقات مستقل تهیه شده است، حاکی از کشته شدن دست کم 138 نفر در اعتراضات ایران است. بر اساس این برآوردها حدود 3000 نفر از معترضین هم در 12 استان ایران دستگیر شدند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون از انتشار آمار دقیق کشته شدگان و معترضینی که در چند روز اخیر مجروح و یا بازداشت شده اند خودداری کردند. اتحادیه اروپا از ایران خواست در برخورد با تظاهرات اعتراضی از خود حداکثر خویشتنداری را نشان دهد. سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن هر گونه حرکت خشونت‌آمیز گفت که حق آزادی بیان و تجمع باید تضمین شود. اتحادیه اروپا در این حال خواستار گفتگو بین طرفین برای کاستن از تنش‌ها شد. اتحادیه اروپا همچنین از مقامات ایران خواسته است راه‌های ارتباطی مردم را برقرار کرده و به قطع اینترنت در کشور پایان دهد. پس از آغاز تظاهرات اعتراضی در ایران، دولت‌های آلمان، فرانسه، هلند و چند کشور اروپایی دیگر از سرکوب معترضین و قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انتقاد کردند. گروهی از ایرانیان خارج از کشور با ارسال نامه سرگشاده‌ای به دونالد ترامپ خواستار تحریم کامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تمامی رسانه‌های ماهواره‌ای آن شدند. در این نامه سرگشاده، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و زیر مجموعه های آن ابزار تبلیغات و انتشار اطلاعات نادرست حکومتی توصیف شده است. سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به دلیل پخش اعترافات اجباری تحریم کرد. نویسندگان نامه با اشاره به قطع اینترنت در ایران و عدم دسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات تاکید کردند که مقامات جمهوری اسلامی مستحق دسترسی به شبکه‌های اجتماعی دنیای آزاد نیستند. در بخش دیگری از نامه گفته شده که قطع اینترنت به منظور سرپوش گذاشتن بر سرکوب خونبار در ایران انجام شده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در توییتی به سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران واکنش نشان داد. آقای پنس نوشت: در حالی که ایرانیان معترض به خیابان‌ها آمدند، آیت الله ها با استفاده از خشونت و زندان برای سرکوب مردم ادامه می دهند. و افزود: پیام ایالات متحده روشن است، مردم آمریکا در کنار مردم ایران ایستادند. و یک منبع نزدیک به خانواده های زندانیان محیط زیستی روز چهارشنبه اعلام کرد که احکام 6 تن از این فعالان صادر شده است. بر پایه اطلاعاتی که به رادیو فردا رسیده، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هر کدام به 10 سال، طاهر قدیریان و هومن جوکار هر یک به 8 سال و امیر حسین خالقی و سپیده کاشانی هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. درباره حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه اطلاعی در دست نیست، اما کتی رجبی، خواهر این دو، در یک پست توییتری نوشته است که برادرانش دیروز از بازداشت موقت به بند عمومی منتقل شدند و حکمشان را روز شنبه اعلام خواهند کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم جمشید زند. اگر که می دونیم دسترسی به اینترنت برای شما محدود هست، اما اگر می خواهید با ما تماس بگیرید درباره این اخبار، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، می تونید با شماره جدید پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. این شماره هست 20420212 21 13.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
مجله نیمروزی ویژه رادیو فردا رو میشنوید که امروز به جای 30 دقیقه طولانی تر خواهد بود. در 1 ساعت پیش رو با ما همراه باشید. تحولات ایران رو از جوانب مختلف اون بررسی خواهیم کرد. با تحلیلگران مختلف صحبت میکنیم تا ببینیم که چه اتفاقی رخ داده و در حال رخ دادن هست. همکارم مهداد قاسمفر اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به این تحولات و اطلاعات. یکی از مسائل مهمی که مهداد در این ساعت‌های گذشته خبرساز بوده بازداشت‌ها هست، خصوصا بازداشت دانشجویان که مطرح شده در دانشگاه تهران. چه اطلاعاتی در این باره داریم؟
آخرین اطلاعاتی که الان ما در دستمون هست اطلاعاتی است که از طرف شوراهای صنفی دانشجویان و اعلامیه‌ای که اینا منتشر کردن درباره وضعیت دانشجویان در اختیار ماست. در این اعلامیه آمده که روز دوشنبه 27 آبان دانشجویان دانشگاه تهران تجمعی در اعتراض به 3 برابر شدن قیمت بنزین و وضعیت معیشتی و سرکوب‌های بنوشته این اعلامیه سرکوب‌های سنگین معترضان برگزار کردند که تا ساعت 8 شب ادامه داشته. حالا صدایی داریم از همین تظاهرات بشنویم یه لحظه. بخشی از شعارهاست که در ارتباط با دانشجویان زندانی بوده. این تظاهرات البته در دانشگاه چندین ساعت ادامه داشته تا اینکه با نزدیک شدن به ساعت تاریکی شب، اینطور که شورای صنفی دانشجویان میگه، چند تا آمبولانس پر از نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه میشن و تعداد متعددی از دانشجوها رو دستگیر میکنن و میندازن توی این آمبولانس ها، خارجشون میکنن. بعد در خروجی دانشگاهی که منتهی به خیابون 16 آذر رو باز میکنن، بقیه دانشجوها رو میریزن توی خیابون 16 آذر و بعد میریزن همین رو هم تعدادش زیادیشون رو دستگیر میکنن. تعداد دانشجویان بازداشت شده به طور کامل مشخص نیست، ولی معلومه که اینها رو به زندان فشافویه و یه بخشون رو به اوین منتقل کردن. تخمین شورای صنفی دانشجویان اینه که تعداد بازداشتی‌های عصر دوشنبه باید بین 40 تا 50 نفر باشه که 5 نفرش مال دانشگاه تهران نبودن، مال دانشگاه علامه بودن.
تأکید می‌کنیم که این بازداشتی‌هایی است که در این رخ داده مشخص داریم دربارش صحبت می‌کنیم. یعنی اگر که کسی بعد از این ساعت در ارتباط با این تجمع دستگیر شده باشه،
احتمالاً ما نداریم.
شورای صنفی صحبت نکرده
و همینطور بعد از اینکه این به هر حال آماده شده، چون دستگیری ها چیز هست در واقع بدون توقف به هر حال ادامه داره و ممکنه که در فاصله تهیه این اعلامیه و بعدش دوباره آمار تازه‌ای هم از دستگیری ها باشه. منتظر خواهیم بود در ساعت آینده. اما میدونیم که سعید حبیبا معاون دانشجو دانشگاه تهران روز سه‌شنبه بازداشت دانشجویان دانشگاه تهران رو تایید کرده، همون چیزی که شورای صنفی دانشجویان هم پیش از اون گفته. یک آماری هم داریم از دانشجویانی که دستگیر شدن، من اسمشون رو میگم. شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرده که ملیکا قراگوزلو دانشجوی روزنامه نگاری دانشگاه علامه تهرانه که بازداشت شده روز یک شنبه. با خانواده‌اش تماس تلفنی هم از اوین داشته و گفته که بازداشتش اتفاق افتاده. کامیار زوقی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و فعال صنفی این دانشگاه که به یک مکان نامعلوم منتقل شده. علی نانوایی دانشجوی دانشگاه تهران که او هم در دوشنبه 27 آبان دستگیر شده و از سرنوشتش فعلا خبری در دست نیست. سهام مرتضایی دانشجوی ستاره داره که روز یک شنبه دستگیر شده، همراه 2 دانشجوی دیگه تو خوابگاه دانشجویشون اینا بازداشت شدن و به یه مکان نامعلوم منتقل شدن. اون 2 دانشجو هم که همراهش بودن، یکیش امیر فرصتی دانشجوی موسیقی هنرهای زیبا و نرگس باقری از دانشگاه هنر. توی دانشگاه نوشیروانی بابل هم دانشجویان اجتماع کردن که اونجا هم تهدید به بازداشت شدن، یه چند تاشون هم بازداشت کردن. در این حال محمد امین حسینی دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشجوی حقوق دانشگاه گرگان هم از طرف وزارت اطلاعات بازداشت شده که خبر داریم 28 آبان اینا.
ما البته در حالی داریم درباره این تعداد اسامی صحبت می‌کنیم که برآوردهای رادیو فردا نشون میده که دست کم 3000 نفر در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند که درباره این موضوع هم بیشتر صحبت خواهیم کرد در این مجله ویژه. اما چه صحبت‌های دیگه‌ای دارن مطرح می‌کنن درباره اون چیزی که در ایران گذشته؟
هنو درباره اشاره کردی به دستگیری‌ها، من یه آماری هم در مورد کشته‌ها و دستگیر شده‌ها بگم. یک آمار محتاطانه و حداقلی ما داریم و نهادهای مختلفی هم اون رو استناد کردن و اون رو اعلام کردن که خبر از حداقل 138 نفر کشته میده اعتراضات تا روز 29 آبان. و در این حال یه آمار دیگه هم وجود داره علاوه بر اون 3000 نفری که تو میگی، سری آمار هست که میگن 3500 نفر فقط مجروح داشته این تظاهرات، 234 کشته گفته میشه داشته و در 144 شهر هم گستردگیش بوده. اینها آماری است که دست بالا هستن، ولی ما تا اینجا میتونیم 138 نفر رو بگیم که مطمئنیم حداقل اتفاق افتاد در مورد کشته ها. اتفاقات دیگری گفتی که چی هست؟ یک روایتی تلویزیون صدا و سیمای ایران کرده از نقش زنان. تلویزیون دولتی ایران در بخش 23 روز چهارشنبه نقش رهبری زنان علیه افزایش بهای بنزین رو سازمان یافته مطرح کرده. میدونی تو این روزها ویدیوهای بسیاری منتشر شده از زنانی که پیشتاز این جریان در خیابون بودند، در شعار دادن، در تهییج و تشویق تظاهر کنندگان و اینکه به اصطلاح وحشت نکنن و اعتراضشون رو علنی بیان بکنن. تو این گزارش سعی کرده که تجمع مختلف عکس زنان رو نشون بده و بگه زنان با استفاده از احساسات مردم گروه های معترض رو هدایت کردن که اموال عمومی رو تخریب بکنن. به هر حال میدونیم که این روایت تلویزیون ایران هست.
صحبت دیگری که مطرح هست واکنش‌های بین‌المللی است. از جمله ما در خبرهای ابتدای این مجله هم داشتیم که اتحادیه اروپا بیانیه‌ای رو صادر کرده و با ابراز تسلیت گفته که چالش‌های اجتماعی اقتصادی رو باید از طریق گفتگوی فراگیر برطرف کرد و نه با استفاده از خشونت. خواستار اجازه مردم برای تجمع و آزادی بیان و اینها شده. اما چه واکنش های ما شاهد هستیم در فضای بین المللی در خارج از مرزهای ایران؟
در فضای بین المللی تا به حال خیلی از برحال چهره‌ها و شخصیت‌های مستقل ابراز نظر کردن، اما از نظر در واقع در چارچوب سیاسی و چهره‌های سیاسی در ایالات متحده ما می‌دونیم که علاوه بر وزیر امور خارجه آمریکا بخشی از سناتورها هم، چند تای از سناتورها هم موضع گرفتن. اما آخرین موضع‌گیری که ما داریم از طرف معاون اول رئیس جمهور آمریکاست، مایک پنس، که اعتراضات ایران رو واکنش بهش نشون داده و گفته که مردم آمریکا کنار ایرانی‌ها ایستادن و در حالی که ایرانی ها به خیابان میان. آقای پنس میگه در توییتش نوشته به خیابان ها میان تا دست به اعتراض بزنن. آیت الله ها در تهران برای سرکوب مردم از خشونت و زندان استفاده میکنن. گفته پیام ما واضحه، مردم آمریکا در کنار مردم ایران هستند. یک نگاهی هم بکنیم به آنچه که در کشورهای مختلف ایرانی‌های مختلف در اعتراضاتی حاضر شدن در برابر سفارتخانه‌های مختلف و اعتراضات خودشون رو اونجا بیان کردند. ما صدایی هم داریم اگه همکارانم پخش بکنن ابتدا بشنویم، در قبرس رو بشنویم.
تمام ملت ایران بدون خط، بدون رنگ ایستادن کنار هم و دارن علیه این جنایت، علیه این تجاوز، علیه این غارت 40 ساله که به طریق نامشروع با یک شورش به سر کار اومد و با یک رفراندوم جعلی و غیر قانونی خودش رو بر سر کار نشون مبارزه میکنه.
از هامبورگ هم صدا داریم که مردم جمع شدن جلوی سفارت ایران. و تظاهر کنندگان ایران در برلین رو هم بشنویم چند ثانیه. حالا در تمام تقریبا بسیاری از پایتخت‌های بزرگ اروپایی ایرانی‌های مختلف جمع شدن. هدفشون این بود که هم اعتراض بکنن به اعمال خشونت گسترده در شهرها و استان‌های ایران، هم این که پیام مردم ایران رو به دنیا برسونن و هم این که به ایرانی‌های درون ایران بگن که تنها نیستن. در جلوی سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی در فرانکفورت، در کلن، در هامبورگ، در پاریس، آمستردام، وین، لندن، برن، سوئیس، استانبول و همینطور توی ارمنستان دو بار این تظاهرات انجام شده و این همچنان ظاهرا فراخوان‌هایی است که داره ادامه پیدا میکنه.
سپاسگزارم مرداد قاسم‌فر که نگاهی داشت با ما به آنچه که در نقاط مختلف میگذره پیرامون اعتراضات روزهای اخیر در ایران و سرکوب این اعتراضات، واکنش‌هایی به اون. یکی از مسائل مورد توجه در زمینه این اعتراضات بحث قطع شدن اینترنت، دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی هست. از جمله مثلا خبرگزاری ایسنا گزارش داده که از دقایق قبل اتصال اینترنت در استان هرمزگان برقرار و شبکه‌های پیام‌رسان خارجی نظیر واتساپ و اینستاگرام در دسترس هست، موضوعی که بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته و باید دید که در ساعت‌های پیش رو این روند آیا شامل شهرها و استان‌های دیگر هم خواهد شد یا خیر. امیر رشیدی، محقق حوزه امنیت اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران از آمریکا همراه ماست از طریق خط تلفن. صبح بسیار زود شما آقای رشیدی بخیر، سپاسگزارم که همراه این مجله ویژه خبری ما شدید. وضعیت چگونه است با توجه به اینکه آماری هم که ما در این روزهای گذشته دنبال میکردیم، از جمله مثلا نتبلاکس الان آمارش رو درصد دسترسی در اینترنت در ایران رو کمی تنها چند درصد محدود به 8% افزایش داده؟
بله، بسیار به نظر میادش که در واقع اخباری که منتشر شده بود تو روزهای گذشته، منابعی که من خودم باشون در تماس بودم گفته بودن که ظاهراً قرار هست روز شنبه اینترنت به شکل کامل برقرار بشه، به نظر میاد اونها صحیح بوده، چون از امروز شروع کردن دارن در واقع دسترسی ها رو اینطور که گفتن میخوان تو مرحله‌ای بدن. مرحله اول گفتن که میخوان دانشگاه ها و کسب و کارها رو به اینترنت متصل بکنن و حالا اینطور که گفتن ظاهرا به گفته اونا اگه که شرایط آروم باشه و حالا یه جوری انگار مثلا مردم بچهای خوبی باشن و دست از پا خطا نکنن، بقیه دسترسی ها رو هم به مرور فراهم میکنن. اما نکته بسیار مهم اینجاست که ما باید بهش توجه داشته باشیم، اینترنت در آینده ایران دیگه اینترنت سابق نخواهد بود. آقایون دارن برنامه‌های جدیدی رو اجرا میکنن، از جمله برنامه تحت عنوان AVPN قانونی که خطر این رو در پی خواهد داشت که هویت افراد و فعالیت اونها در اینترنت تحت نظارت قرار بگیره و شناسایی بشه.
دلیلش چی هست؟ اصلا چرا باید همچین چیزی وجود داشته باشه؟ چون اگر که قراره که شهروندان بخوان از یک سیستم دولتی بخوان برای این کار استفاده بکنن، اصلا چه دلیلی داره؟
ببینید، یکی از بزرگترین سیاست‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات شناسایی هویت کاربران بود. از روزی که این شبکه اجرا شد مقامات این رو گفتن، آقای جهرمی بارها تکذیب کرد، به دروغ تکذیب کرد و الان ما داریم می‌بینیم که یک پروژه‌ای داره اجرا میشه به نام VPN قانون. هدف این هستش که تمام افراد، تمام ایرانی‌ها زمانی که وارد شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت میشن هویتشون شناسایی بشه و تک تک فعالیت‌هاشون تحت نظارت قرار بگیره. قبلا می‌خواستن اینو به این شکل اجرا بکنن که مثلا هر کسی می‌خواد وارد اینترنت بشه با یه آیدی، با یه شناسه مثل کد ملی یا یه چیز این شکلی، حالت این داشته باشه که رمز وارد کنه وارد بشه. برنامه تغییر کرده، الان به اینجا رسید که می‌خوان خود بیشتر فریب و نیرنگ داشته باشن، می‌خوان بگن ما به شما می‌خوام دسترسی بدیم به بعضی جاهایی که فیلتر نیست. مثلا اگه شما پزشک هستین، یوتیوب رو لازم داریم به واسطه کارتون ببینیم، ما به شما یه وی پی ان مخصوص میدیم که یوتیوب فقط برای شما باز باشه. این دو خطر عمده داره. خطر اول این هستش که برای اولین بار در تمام دنیا ما شاهد این هستیم که اینترنت بر اساس طبقه اجتماعی افراد به افراد داده میشه. دسترسی بر اساس این هست شما یه کارگرین، یه نفر براتون تصمیم گرفته که این موضوع رو ببینین یا نبینین. اگه پزشکین به همیشه. خطر دوم این هستش که وقتی این دسترسی ها رو به این شکل میدن و وی پی ان ها رو این شکلی توزیع میکنن، تک تک فعالیت شما با هویت شما قابل شناسایی است. میتونن بفهمن شما چه سایت چه سایت هایی رو مشاهده کردین، و اگه اون سایت ها سایت های امنی نباشن، پروتکل های رمزگذاری شده نداشته باشن، حتی میتونن متوجه بشن شما چه اطلاعاتی به اون سایت ها فرستادین یا دریافت کردین.
آقای رشیدی، این وضعیتی است که کمی شاید باید پیش بریم و ببینیم که این وضعیت بازگشت اینترنت ابتدا چگونه خواهد بود که بعد بخوایم به این چالش های وضعیتی که جمهوری اسلامی پیرامون اینترنت داره مهیا میکنم بپردازیم. اما مسئله الان اینجاست که ما خبر از هرمزگان میاد، از بوشهر میاد، از خوزستان میاد، از جنوب ایران خبر میاد که شاید داره وصل میشه به اینترنت. این میتونه چقدر طول بکشه یا چرا اینگونه به مرور و مرحله ای میخواد این کار انجام بشه؟ چه از لحاظ فنی آیا دلیلی داره این کار یا چگونه دارن فکر میکنن به این به نظر شما؟
دلیلی از نظر فنی برای چنین کاری وجود نداره. اینها دارن در واقع بر این اساس این کار رو انجام میدن که ببینن هر جایی که آروم هست و در واقع از نظرشون محدوده امن تشخیص داده میشه، اجازه داره که اول به اینترنت وصل بشه. خب اگه در جاهای همچنان از نظر اونها محدوده امن حساب نشه، همچنان تظاهرات باشه، همچنان درگیری باشه، طبیعتا ممکنه اینترنت اون مناطق رو دیرتر وصل بکنه. تنها چیزی که به نظر میاد در اولویت داره این هستش. ولی دوباره تاکید میکنم اینترنت در ایران دیگه اینترنت سابق نخواهد بود. این موضوع بسیار بسیار مهمی است که همه ما باید بهش توجه کنیم.
یه سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که مثلا شب گذشته تلویزیون حکومتی در ایران صحبت از این میکرد که قطع اینترنت در کسب و کارها خلالی ایجاد نکرده، مثلا از آژانس‌های هواپیمایی یا بیمه یا مراکزی که احتیاج به اینترنت دارن برای انجام کارهاشون. از طرف دیگه ما مثلا دیدیم که سفارتخونه‌های کشورهای مختلف در ایران که بخش درخواست روادیدشون از طریق یک شرکت انجام میشه، اعلام کردن که تا وصل شدن دوباره اینترنت نمیتونن خدمات بدن و مردم نمیتونن درخواست ویزا بکنن. فکر میکنید که این وضعیت چند روز گذشته، حدود 5 روز گذشته که ما شاهد قطع ایرانی‌ها از شبکه جهانی بودیم، چه تأثیری گذاشته در روند؟ چون صحبت از این بود که به هر حال اینها موفق هم شدن در قطع کردن ایرانیان از اینترنت جهانی.
ببینید، بخشی از سرویس‌هایی که در ایران هستش، بخشی از این کسب و کارها، استارتاپ‌ها، برای فعالیت‌های خودشون از زیرساخت شبکه ملی اطلاعات استفاده می‌کنن. در نتیجه وقتی اینترنت قطع میشه، اونا همچنان میتونن کار انجام بدن و فعالیت بکنن. این شامل اون گروهی میشه که در واقع به گفته شما، همون که شما گفتین، اومدن تو تلویزیون و مصاحبه کردن اینور اونور که بله ما مشکلی نداریم و همه چیز وصل هستش. طبیعتاً یک بخش دیگه وجود داره که روی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ایران نیست، مثل سفارتخونه ها که طبیعتاً اون دارن به دلایل امنیتی یا حالا هر دلیل دیگه ای دارن از زیرساخت های خارج از ایران استفاده میکنن. وقتی اینترنت قطع میشه، زیرساخت های خارج از ایران بهش دسترسی وجود نداره. بنابراین هر در واقع مجموعه ای از این کسب و کارها یا سفارتخونه ها که به هر حال دارن از زیرساخت های خارج از شبکه ملی اطلاعات استفاده میکنن، به زبان ساده سروراشون ایران نیست.
نه.
اونها طبیعتاً دسترسی ندارن به سرورهای خودشون و نمیتونن کار انجام بدن تا زمانی که اینترنت وصل بشه.
آقای رشیدی، شما محقق این حوزه هستید در کمپین حقوق بشر ایران. میخوام واکنش شما رو بدونم به بازخورد این اتفاق در ایران در جامعه جهانی.
متاسفانه خیلی واکنش خیلی خوبی نگرفتش تو جامعه جهانی. حالا من نمیدونم دلیلش چی بودش، ولی ببینیم ما در از روزی که اینترنت وارد ایران شد تا امروز ما شاهد چنین در واقع برخوردی با اینترنت نبودیم. حتی میشه گفت در دنیا این برخورد یکتایی هستش. ما تو کشورهای دیگه‌ای که اینترنت قطع شده، ما شاهد این نبودیم که وضعیت مثل ایران باشه. چون مثلا فرض کنید که تو سودان یا جاهای دیگه اینترنت رو قطع می‌کردن، همه چیز قطع می‌شد، چون اون زیرساخت شبکه ملی اطلاعاتی ایران داره اونها ندارن. بعید میدونم حتی چین هم چنین زیرساختی داشته باشه. روسیه در واقع قوانینی تصویب کرده که به این سمت بره، ولی هنوز از نظر ساختاری تجهیزاتی هنوز این رو پیاده سازی نکرده. بنابراین ایران الان تو یک نقطه قرار گرفته که از همه کشورهای سرکوبگر دنیا تو حوزه اینترنت جلوتر هست و دیگران میتونن ازش یاد بگیرن. موقعیت خیلی در واقع یکتایی داره الان از نظر سرکوب اینترنت در دنیا.
سپاسگزارم امیر رشیدی، محقق حوزه امنیت اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران، که از آمریکا در ساعت ابتدایی صبح همراه ما بودید. صحبت می‌کردیم درباره گزارش‌هایی که از ایران مبنی بر وصل شدن اینترنت در برخی از شهرهای جنوبی مطرح هست. از بوشهر، خوزستان، هرمزگان خبر می‌رسه که از ساعتی قبل اتصال به اینترنت و دسترسی به شبکه‌های پیام‌رسان خارجی از جمله واتساپ و اینستاگرام مهیا شده. منتظریم که تا اخبار بیشتری در این زمینه به دستمون برسه تا در اختیار شما بذاریم. شنونده رادیو فردا هستید در روزی که گروهی از ایرانیان خارج از کشور با ارسال نامه سرگشاده‌ای به دونالد ترامپ خواستار تحریم کامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تمامی رسانه‌های ماهواره‌ای اون شدند. در این نامه سرگشاده صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مجموعه های اون ابزار تبلیغ و انتشار اطلاعات نادرست حکومتی توصیف شدند. نویسندگان نامه با اشاره به قطع اینترنت در ایران و عدم دسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات تاکید کردند که مقام های جمهوری اسلامی مستحق دسترسی به شبکه های اجتماعی دنیای آزاد نیستند. در همین باره دقایقی پیش گفتگوی داشتیم با جانان خرم در فرانسه، از جمله امضا کنندگان این نامه، و از او درباره دلایل امضای این نامه پرسیدیم.
ببینید، مردم توی ایران بعد از 40 سال خفقان تصمیم گرفتن که بیان تو خیابون، و برای اولین بار به خاطر این نیستش که حالا رأیشون گم شده و مستقیما علیه کل حکومت، حالا اصلاح طلب، اصولگرا، کل حکومت و مردم میگن ما نمیخوایم، و الان هم با وحشیانه ترین جور ممکن دارن سرکوبشون میکنن و واقعا قتل عام دارن میکنن. و توی سکوت خبری این اتفاق، این فاجعه داره اتفاق میفته. و از نظر من و دوستانی که تصمیم گرفتیم این نامه رو بنویسیم، اینه که تنها سیاستمداری که بدون تعارف مقابل جمهوری اسلامی ایستاد و حرفش رو زد و این فشار رو شروع کرد به جمهوری اسلامی بیاره، ترامپ بود. به اضافه این که به هر حال سیاست مدارای دیگه ای هستن که خب میشد رفت باهاشون صحبت کرد، میشد کاری ازشون خواست، ولی مشکل اینه که اینا بقیه سیاست مدارا از یه طرف میگن ما همراه مردم ایرانیم و مردم ایران برامون مهم هستن، از یه طرف دیگه میشینن با قاتلین همین مردم چایی میخورن و میخندن. اینه که به هر حال میبایستی یه کاری انجام بشه که اثر داشته باشه.
خانم خرم، در نامه‌ای که شما به کار اثرگذار دارین اشاره می‌کنین، در نامه‌ای که شما از جمله امضا کنندگان اون هستید، خواستار از جمله قطع دسترسی مقام‌های جمهوری اسلامی به پلتفرم‌های مختلف مثلا در شبکه‌های اجتماعی یا اقدام بزرگتر تحریم صدا و سیما شدید. فکر می‌کنید که این درخواست‌های شما در صورت اجرا شدن چه کمکی می‌تونه بکنه به اون چیزی که اعتراضات در خیابان‌های ایران هست؟
ببینین، اولین کمکی که میتونه بکنه، که خیلی کمک بزرگی هم هست، اینه که جلوی اخبار دروغ رو میگیره. به خاطر اینکه الان توی فیلمایی که رسید به دستمون از تلویزیون حکومتی، از صدا و سیما، این معترضینی که برای واقعا اولیه ترین حقوقشون به خیابون اومده بودن و خائن و اختشاشگر معرفی کردن، این در درجه اول جلوی اخبار دروغ رو میگیره، چون به هر حال مدیای دنیا خیلی بیشتر یک تلویزیون رسمی مملکت و یک تلویزیون ملی مملکت رو قبول دارن تا تلویزیون های اپوزیسیون. و در ضمن به نظر من اگر که قرار مردم اینترنت نداشته باشن، پس چرا باید سرانشون اینترنت داشته باشن که برن مثلا توی تویتر یک اخبار دروغ رو پخش بکنن، شروع بکنن ترس انداختن به این داستان؟ چون هر توی سکوت خبری اگر که قرار مردم اجازه نداشته باشن، اونا هم نباید اجازه داشته باشن.
بله. خانم خرم، صحبت دیگه‌ای که هست که در نامه شما من نمی‌بینم اون رو، با توجه اشاره شد چند بار به قطع اینترنت، خیلی درخواست زیاد بود از اینکه کشورهای اروپایی یا آمریکا بخوان تدبیری بیاندیشند که بخوان کمکی در این این زمینه بکنن. چرا به این موضوع نپرداختین در نامتون وقتی که این درخواست رو از رئیس جمهوری ایالات متحده مطرح کردین؟
ببینیم، به خاطر اینکه در اولین ساعاتی که اینترنت قطع شد، من خودم جزء کسایی بودم که به چندین جا ایمیل فرستادم، به چندین جا تلفن کردم، خواهش کردم از خبرگزاری‌ها که اولا صدای مردم ایران باشن و در درجه دوم خواهش کردم از بعضی از سران کشورها که یه سیستمی بتونن پیاده بکنن که مردم از طریق ماهواره بتونن اینترنت داشته باشن، ولی فایده ای نداشت. ببینید، تا امروز امنستی اینترنشنال